أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت به این عبارت که فرمودن در این سفر روزیه که بعد آقای حاشد هاشم پرسید تجرد چیست؟ فرمودن تجرد عبارت است از شناخت انسان به مشاهده این حقیقت وی غیر از این ظواهر و مظاهر است. و بعد از مدتی سکوت فرمودن مردی بود که برای اینکه خودش را گم نکند کدوی را سوراخ کرده و گردنش آویزان نموده. اجمالا ملاحظه فرمودید دیگه، فرمودن یک شخصی بود، یک از روی گردن خودش انداخته بود که خودش گم نکنه و همیشه توی مسافرت و توی محل سکونتش این کدو همراهش بود و توی خواب و بیداری و همیشه هم خوشحال بود که من چون این کدو رو دارم خودم رو گم نکردم. یک بار که با یک رفیقی در مسافرت خوابیده بود، رفیقش بلند شد و این کدو رو آهسته از گردن باز کرد و گردن خودش بست و صبح که این بنده خدا بیدار شد دید کدو در گردنش نیست و گفت خب باید خودم گم کنم دیگه، من نیستم. و بعد نگاه کردید کدو در گردن رفیقش هست و گفت پس حتما من این رفیقم هستم. یه مدتی در تحیر بود که بار الله بار خداوند چه شده که من عوض شدم، از طرفی منم پس کو کدوی گردنم و از طرفی کدو علامت لاینفک من بود، پس حتما این خفته کدو به گردن بسته خود من هستم. و با خود این زمزمه را در زیر زبان داشت: اگر تو منی پس من کیم، اگر من منم پس کو کدوی گردن. این فرمایش محمد طه حداد قدس الله نفسه. حالا در باب تجرد شاید اولین نکته که قابل توجه باشه که تجرد مفهوم نسبی است. در لغت تجرد یعنی خالی بودن و برهنه بودن. بعد وقتی میگیم یه چیزی مجرد است، همیشه باید بپرسیم مجرد از چیست. مثلا توی عرف ما میگن مجرد و متأهل، یعنی مجرد از همسر، یعنی بی همسر، متأهل یعنی دارای مثلا اهل. مثلا گاهی در زبان عرب میگن مجرد یعنی بی لباس، مثلا فرض کنیم. گاهی مواقع در فضای سلوک و حکمت و امثال میگن مجرد. تجرد دارای مراتب است، یعنی یه چیزی از یک امری که همراهش بوده جدا شده. مجرد شدن در حقیقت یعنی رها کردن یه چیزی که همراهشه بوده. خب انسان از ذات خودش که نمیتونه جدا بشه، معنی حقیقی، چون اگه از ذاتش جدا بشه اصلا نیست، میشه نابود میشه. پس هر تجردی همیشه از رها کردن و جدا شدن یک لباس و یک امر عارضی پدید میاد و هر وقت چیزی مجرد میشه معلوم میشه که یک پوسته ای رو، یک لباس رو که در حقیقت ذاتش داخل نبوده رها کرده و حالا برگشته به اون حالت حقیقی و ذاتی خودش. خب این اگر که عارضی بوده پس به یه معنی معلوم میشه که از اول نبوده، به یه معنی، و ما توهم بودنش رو میکردیم. پس تجرد فضای سلوک و معنویت به یه معنی همیشه برمیگرده به خارج شدن از توهم و پندار، چون یه چیزی رو رها کرده ولی هنوز خودش هست، درسته؟ و اون چیزی که رها کرده و قبلا فکر میکرده که او با خودش یک ملازمه ای داره، الان فهمیده که این دیگه با اون ملازمه نداشته، یک امر عارضی بوده. خب طبیعتا پس یه توهمی در کار بوده که اون توهم شکسته شده و من چیزی که فکر میکردم که او من یک ملازمتی داره تونستم کنار بگذارم و این مبین بشه، آشکار بشه که ملازمه در کار نیستش. اول مراتب تجرد، تجرد از این بدن جسمانی مربوط به عالم طبع که ما تو عالم بیداری باش سر و کله میزنیم، که خب این اقل مرتبه تجرد و یه تجربه همگانی ازش داریم که عالم خوابه، که تو عالم خواب ما خودمون رو پیدا میکنیم اما این بدن رو پیدا نمیکنیم. اما عالم خواب اینقدر کمرنگه و اینقدر ما بهش توجه تفصیلی نداریم، ازش دریافتی نداریم، که معمولا وقتی که برمیگردیم تو بیداری میگیم من همین بدن عالم بیداری هستم، و بعد سعی میکنیم یه جوری توضیح بدیم که اون بدنی هم که تو عالم خواب داریم یکی از خصوصیات بدن عالم بیداری بشه. تازه مثل این دانشمندان علوم طبیعی که الان چون مسئله تجرد براشون حل نشده جون میکنن یه طوری مثلا توضیح بدن که اون خواب و اون بدن عالم خواب همش برگرده مثلا به برخی از فعالیت های مثلا شیمیایی یا الکتریکی در مغز، مثلا در مغز بدن بیداری. با اینکه آدم توی بیداری بدنی داره بدن عالم خواب نداره، توی خواب بدنی داره بدن عالم بیداری نداره، و اینا هر کدوم برای خودش یک موتن جداگانه هستن. حالا این تجرد از این بدن مادی وقتی خوب تحقق پیدا میکنه که شخص واقعا مثلا خلع بدن کنه، این بدن رو رها کنه و بدون این بدن تو همین عالم بیداری بتونه سیر بکنه، اون موقع دیگه حالا به قول خودمون خوب دیگه میفهمه و واسهش جا میفته که بابا تو این بدنه نیستی، ولی هر شب که میخوابیم هم اتفاق میفته. اما چون عالم خواب خیلی بهش التفات نداریم و خیلی نمیتونیم اینو درست درکش بکنیم و همش احساس میکنیم یه چیزی مثلا تو مغز این بدنه فعلی، آدم ها خب اینا توجهش میکنن دیگه، ولی همون مجال فلسفی دقت بکنیم کافیست. اما وقتی که تو همین عالم بیداری بدنش رو خلع میکنه، یعنی لباس بدن رو از حقیقت خودش بیرون میاره و بعد خودش شروع میکنه به حرکت کردن و سیر کردن، اونجا هستش که دیگه کاملا میفهمه من این بدن مادی نیستم. چون میبینه بدنش یه جا افتاده، خودش بدنش رو میبینه، بعد خودش حرکت میکنه میره میاد. خب افرادی که تجربه نزدیک به مرگ دارن این مساله رو زیاد مثلا گزارش میکنن دیگه. اونایی هم که توی وادی مثلا مجاهده با نفس هستن، اونها هم یه همچین تجربه داشتن و دارن و مثلا گزارش میکنن. این میشه اولین مرتبه تجرد، میشه تجرد از این بدن. حالا این ماجرا نسبت به این قصه ای که از آقای حداد فرمودن نسبتش اینه که خب ما این بدن برامون مثل همون کدو میمونه در گردن اون بنده خدا و خودمون با این بدنه میشناسیم. وقتی مثلا بخوایم ببینیم من الان هستم یا نیستم، دنبال این بدنه میگردیم، این بدنه اینجاست پس من اینجا، درسته این بدنه نیست مثلا من اینجا نیستم. و انقدر بین این بدن و حقیقت خودمون ملازمه قائل هستیم که اگر یه موقع این بدنه از ما جدا بشه، یک حالت تحیری به ما مثلا دست میده. حالا مثلا ما میشیدیم الان بحث علمی میکنیم و خب این کتاب ها رو میخونیم و کتاب های حکمی فلسفی و اینا، شاید خب مثلا مسئله برای ما ملموس‌تر باشه، ولی کسایی که این کتاب ها رو نخوندن و این بحث ها رو نکردن، طبق گزارش هایی که شده همشون مثلا در تجربیات نزدیک به مرگ کاملا یه حالتی مثلا این حالت خلاصه اگر تو منی پس من کیم، اگر منم پس کجا در گردنم دارم. یعنی یکی از گزارش های متعارفش این مطلب که از آقای حداد بیان فرمودن این یک مطلب واقعیه، نه فقط قصه. میگن وقتی که مثلا مرده بودم دیدم که مثلا جنازه‌ام افتاده جدا خودم میبینم و گیج شدم که من کجا من کیم، درسته؟ خب من که اونم که اونجا افتاده، پس چرا من الان اینجا مثلا فرض کنم؟ چرا؟ چون یه اتحادی بین من با اون بدن تو ذهنشون جا افتاده که وقتی میخواد این شکسته بشه حالت تحیر رو دست میده. وجدانن و به علم حضوری میفهمن که من یه چیزی غیر از بدنه، ولی که اون عادتی که پیدا کردن میگه من همون بدنم، اینجا بین این دوتا گذاره تعارض به وجود میاد. این میشه مرحله اول تجربه. خب آیا تجرد تا همینجا تموم میشه یا نه؟ میفهمن راستش نه، این مرحله اولی که آدم خودش با این بدنه اشتباه میگیره، بعد حالا فرق خلع بدن پیدا کنه. وقتی خلع بدن پیدا میکنه، مثلا حالا اینجا اختلاف فلسفی وجود داره، خیلی اختلاف فلسفیش نداریم، ولی بالاخره یک روحی داره که این روحه فعلا جمله روح مادیه، مکانداره، با این روح مکاندار حرکت میکنه، از این اتاق میره به اون اتاق، از اون اتاق به این اتاق، که خیلی هم لطیف است، مثلا به سرعت اون از این شهر بره به اون شهر، ولی کاملا مکان داره دیگه. بعد این مدتی کم کم میگه خب پس من این بدنه نیستم دیگه، من همینم که الان دارم اینور اونور میرم، ولی بازم من خودش رو یک حقیقتی میدونه دارای مکان، دارای حیز خلاصه طبیعی که جابجا میشه، حرکت مکانی داره، حرکت زمانی داره و کلا وابسته و گره خورده به این عالم طبیعت. اینجا فعلا هنوز تجرد، اما تجرد از بدن جسمانی کثیف، کثیف تو زبان عربی یعنی متراکم، درسته؟ و توجه به این روح لطیف به اصطلاح که تراکم نداره و مثل هوا میمونه. حالا بلا تشبیه، خب یه درجه دیگه مرحله بعدی میخوان اینو جداش بکنن، بهش بفهمونن که تو این موجود داره مکانم نیستی، یا میره توی یک عالم دیگه. توی عالم دیگه که میره میبینه اصلا کلا عالم عوض شد، اون عالم قبلی و اون زمین و
خلاصه دشت و کوه و خونه ها و اینا کلا رفتن و عالم جدیدی است، ولی من هنوز هستم. درسته؟ اینجا از اون مرتبه طبیعی هم تجرد پیدا میکنه، یعنی میفهمه که من اون نبودم، تا حالا فکر میکردم من اونجا هستم، من یه حقیقتی بودم توی یک لایه عمیق‌تر و عالی‌تر و خلاصه جدای از اینا. این هم باز دوره یک نحوه تجرده که میره وارد عالم برزخ میشه دیگه و نوعی میشه بگن تجرد مثالیت. اون اولین هم گاهی تو اصطلاحش میگن تجرد مثالی. خب یه پله از اینجا میره گاهی عالی‌تر و بالاتر، از اون عالم مثال هم انگار جدا میشه، لباس مثال رو اصلا در میاره، خودش در یک عالم تجرد محض میبینه که اونجا دیگه اصلا مکان و مقدار و اندازه وجود نداره و یه نفسی داره دارای سئو گستردگی. این میشه تجرد به نوعی تجرد عقلی. درسته؟ حالا به قولی تجرد نفسی لااقل. درسته که حقیقت نفس خودش مثلا به نحو مجرد و بسیط مثلا مشاهده میکنه. گاهی من واقعا مثلا ممکنه بره با عقول کلیه متحد بشه و این حرفا اینا هم یه جور تجرده. خب یه تجردی داریم باز داره موافق همه این تجردها، که اون تجردی که توی عرفان دنبالش میگردم آخر آخری هست، که اسم این کتاب شریف هم که گذاشتن روح مجرد، ناظر به اون گذاشتن مجرد، یعنی مجرد از هر گونه تعین و هر گونه تشخص خلاصه خاص. اون ما رو وقتی هستش که شخص از انانیت خودش بیرون میاد، درسته، و بعد دیگه وارد عالم فنا میشه، که قبلا بحث کردیم وقتی وارد عالم فنا میشه، عالم فنا یه عالمی نیست که درداشته شدن بره توش. درسته؟ اگه میرفت اونجا فنا و نابودی نبودش که. درسته؟ عالم فنا عالم نیستی است، یعنی یه دری که وقتی باز میکنن میخواد وارد بشه تموم میشه. درسته؟ ولی میگفتیم چرا بهش میگن عالم فنا؟ از این باب که وقتی از این حجاب میخواد عبور بکنه و خودش دیگه تعینش از دست میده، خداوند متعال که همیشه بود و همیشه هست و همیشه خواهد بود، او در این شخصی میکنه، بر این شخص تسلط پیدا میکنه. درسته؟ و آثار و خصوصیات این که در این شخص دادش از اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه. لذا میگن این به فنا رسید، میشه کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر به، کنتو یده الذی یبطش به، این حرفا. یعنی وجودش خدایی میشه ولی خودش دیگه خودش رو درک نمیکنه. بعد اونجا وقتی که بر میگرده دوباره تو عالم بقا، دوباره انگار از خواب بیدار میشه، مثل ما که میریم تو عالم خواب بعد این بدن رو رها میکنیم، دوباره بیدار میشیم، دوباره برمیگردیم به این بدنه. اونا وقتی برمیگرده به اون مرتبه عالم بقا، اینجا چیز جدیدی کشف میکنه. اون چیز جدیدی کشف میکنه اینه که میفهمه تا حالا که از اول خلاصه کودکیش منم میکرد و میگفت من رفتم، من اومدم، من نشستم، من پاشدم، من درس خوندم، من گفتگو کردم و همسال اینها، این تو همه اینا برای خودش یک من مستقلی فرض میکرد دیگه. و فهم میگن این من مستقله داره کار میکنه، این من مستقل داره فعالیت میکنه، مثلا عبادت میکنه، مثلا نماز میکنه، صدقه میده و این حرفا. حالا تازه میفهمه که بابا این من مستقلی اصلا در کار نبوده، منی که میگفتم منم خداوند متعال بوده که در وجود او حاکم بوده و اراده قاهر و ازلی او تو عالم ظهور و بروز داشت و همه مظاهر اون حقیقت بودن. درسته اینم یک تعینی در کنار تعینات دیگه بوده، اما اون من مستقله میپره. اینجا میشه تجرد از اون من مستقل، یه منی پیدا میشه که اون من عین فقر است و عین نداری و درسته عین ربط به خداوند متعال. این میشه اوج تجرد، یعنی انسان دیگه از اون تعین و استقلال خودش مجرد بشه و بعد کشف بکنه که همه چیز متعلق است به خداوند متعال. اون حالت اگر من منم پس کو کرد و گردنم، اون بیشتر تو آن مرحله تجرد اولی اتفاق میفته، چون اونی که آدم خیلی باش انس میگیره، خودش باش اشتباه میگیره، تجرد با بدنه. ولی اگر یک کسی واقعا مثلا از این بدن مجرد بشه، بعد مثلا با همون حالا روح لطیف به تعبیری خیلی معنوس باشه و خودشو خیلی با اون اشتباه بگیره، باز هم اتفاق اونجا هم میفته. ولی معمولا برای افرادی که مثلا میمیرن از زمانی که روح لطیفو پیدا میکنن تا وقتی وارد برزخ میشن، فاصله خیلی نمیشه که بخون خیلی باش اونس بگیرن مثلا فرض کنیم. و باز تو عالم برزخ مثلا اگه کسی زیاد بمونه، ممکنه با بدن برزخی اینقدر اونس بگیره که وقتی میخوان بکنن ببرنش مثلا با نفخ، یه حالت گیجی و تحیر بهش دست بگیره، باز من دوباره چی شدم مثلا، دوباره چه بلای سر من اومد که من گم شدم دوباره. ولی کن میره تو عالم بعدی، دوباره خوش پیدا میکنه، فهمه پس من تا حالا کسی دیگه بودم. اون مرتبه آخر وقتیه که فقط من تا به حال این من مستقل نبودم و اون چیزی که از من صادر میشد هیچیش متعلق به من نبود و من خودم با این نفسم و صفات و افعال و آثارم متحد و یگانه میدیدم، در حالی که حقیقت من مثل مثلا بلا تشبیه یک جویباری بود، مثلا که الان از جویبارم خیلی لطیف‌تر، که این آبی که در درون جویبار رد میشد هیچیش مال من نبودش، این آثار و ظهورات و اینا همش متعلق به جای دیگه بود و من اینا رو از خودم میدیدم و خودم با اینا متحد میدونستم و مثلا منم که صاحب این کمالاتم، منم که مثلا واجد مثلا این خصوصیات هستم، ولی متعلق میشه که هیچ کم از اینا متعلق خودش نیست، باید لباس این آثار و تعلقات و هر گونه استقلالی رو از بدن خودش، یعنی از حقیقت خودش خلق بکنه و بیرون بکشه. این میشه آخرین درجه خلاصه تجرد دیگه. فکر کنم این بحث چون قبلن هم یه بار بحث کردیم دیگه بیشتر این سرش توقف نکنیم دیگه، متن شریف کتاب رو که انشاءالله ملاحظه میفرمایید دیگه. فقط در این حالت که خلاصه به این من عیناً مانند آن کدو که آن مرد به گردن خود بسته بود، بعض از کدوها بسیار بزرگ است و توخالی و سبک که آن را به صورت ظرف در می آورند و از آن استفاده می کنند و حقیق دیده بودم که سابقاً از آنها کوزه می ساختند و چون سبک است و توخالی وقتی خشک شود اگر یک تلنگر به آن بخورد صدا می دهد و چون هیکلش بزرگ است برای شناسنامه و شناسایی این مرد بسیار انتخاب خوبی بوده است. یعنی انسان هم با این زر و زیورها، با این تعینات اعتباری میخوام فقط که حالا مثلا تو قصه گفتن کدو کرده یا آویزون کرده، نگفتن مثلا سیب آویزون کرده، این کدو هم خصوصیت داره، یعنی یه چیز تو خالیه بی خاصیت موهومی که فقط سر و صدا میکنه. خلاص انسان هم با این زر و زیورها، با این تعینات اعتباری، با این پندارهای پوچ و متورم و تو خالی و بزرگنما خودیت خود را میخواهد حفظ کند، اما برای سالک راه خدا یک مرتبه همه این تعینات از بین می رود و این علامت ها و نشانه های علم و قدرت و حیات و آثارش را در وجودی دیگر که حقیقت خود اوست مشاهده می نماید. می بیند عجب و اگر این آثار مال من بود چرا اینک نیست، و اگر این آثار مال حقیقت من بود پس چرا برای این موجود مجازی من نبود. بالاخره اقرار و اعتراف می کند که لا مؤثر فی الوجود سوى الله، هیچ مؤثری در عالم وجود جز خداوند نیست. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. کارش هم به شکل مختلف نقل شده ولی یه نقلش همینه که فقط ما عدم هاییم. ما از این زاویه نگاه بکنیم این مایی که ما فکر میکنیم که وجود استقلالیه این اصلا نیست، توهمه دیگه. ما عدم هاییم و هستی های ما تو، بعد اینجوری بخونیم درست، هستی های ما تو هستی، اون چیزی که حقیقت ما هستش اگر بخواد واقعا حقیقتی داشته باشه خودت هستی که به هستی تو همه هست هستن. وجود مطلقی ما آدم های ما، هستی های ما تو، وجود مطلقی فانی نما. که فهمیدن اینو دو جور میشه خوندش، یکی ما آدم های ما، هستی های ما هم عدم است، یعنی ما و هستیمون همش عدمه. بعد وقتی این اشاره میشه به مدرک حکما میگن که ما هستیمون که عدمه، چی ماهیتمون هم عدمه، درسته اون ما میشه ماهیتمون، هستیمون که میشه هستیمون، یعنی چه ماهیتمون چه وجودمون هممون از این زاویه عدمیم. به معنی که یعنی اون وجود استقلالی متکثری که از وحدت جدا باشه در خارج تحققش نداره، اگر یه وجودی هم داره وجودیه که عین ربطه، که وجود عین ربط دیگه ازش حرف نمیشه، حتی تو میخوای بهش توجه بکنی گم میشه حقیقتش. این یک جور خوندن که بگیم ما و هستی های ما عدم هاییم، خلاصه در مقابل تو وجود مطلقی، تو هستی هستی که رها و بی قیدی مطلقی، نامتنایی هستی و چون نامتنایی هستی جمعیتن یک هستی محدود متعینی در مقابل تو و برابر تو قابل فرض نیستش. هر هستی دیگه در نظر بگیریم در دلمون هستی مطلق باید تحقق پیدا بکنه. اما نوع دومی که تفسیر کردن گفتن بخونیم ما عدم هاییم و هستی های ما تو، و هستی ما تو هستی، همه به هستی تو هست هستیم و حقیقت وجود ما وابسته است به تو. به اصطلاح فلسفه میگن موجودیم به وجود الله، نه موجودیم به ایجاد الله. موجود به ایجاد الله یعنی خدا جدا وجود داره، ایجاد میکنه و شما یک وجود جدا میده، اما موجود به وجود الله یعنی یه وجود جداگونه در کار نیستش. هستی ما به خود هستی تو قائم هستش، درسته؟ و همون هستی تو است که بس پیدا کرده همه رو در درون خودش جا داده. وجود مطلقی، درسته؟ یعنی در واقع با تو وجود مطلقی، تویی که هستی های ما هستی، یک حقیقت وجودی مطلق و بی‌قیدی داری. فانی نما، که فانی نما گفتی یعنی فانی نما، فانی می نمایی خودت را فانی نشان می دهی. گرچه هستی مطلق و بی‌قید و هست هستی، اما در چشم ما اینطور است که نیست دیده می شود. ما مشغول به عالم کثرت میشیم، اون حقیقت واحد رو گمش میکنیم دیگه، میشه وجود مطلق فانی نما. مثل اون فرموش اطلاق حداد که فرمودن که این عالم نیست، هست نماست، و اون عالم هست نیست نماست، که فهم کنم درستش میبه نما بخونیم به جای نما از جهت ادبی فانی نما. یه احتمال هم که فانی نماست فعل امر باشه، یعنی ما را فانی نما، تو که وجود مطلق هستی ما را فانی نما و این حقیقت فنای خودمون رو به ما نشون بده. من حکمای الهی و عرفای ربانی حقیقت را مفصلن در کتب خود آورده و شرح و تفصیل به تفصیل آن پرداختن، اما اینک فقط ابیات را از عارف عالقت شیخ محمود شبستری در اینجا ذکر می نماییم. در حاشیه هم یک روایت شریف از مصباح شریع آوردن که فرمودن العبودیت و جوهرتون کنوهر ربوبیه، فموافق ده من العبودیه وجد فی ربوبیه و ما خفیان ربوبیه اصیب فی العبودیه، که این روایت خیلی شریفی است و خیلی هم البته پیچیده. من اجمالش رو عرض بکنم چون اونا بنا نبودیم و خیلی حواشی و اشعار اونا رو بخونیم. اجمالا می‌فرماید که اوج عبودیت یک حقیقتی است که اگه بشکافیش میشه ربوبیت. این خب چطور است که اوج عبودیت میشه ربوبیت؟ یعنی عبد وقتی که عبد بشه همونطور از انانیتش کم بشه و به ذلت در بیاد، تهش میرسه به اونجا که خب دیگه نیست و فقط خدا در او حاکم است. درسته؟ یعنی انسانی که عبد شده رو اگه وجودشو بریم در اعماقش، اون وقت میبینیم که دیگه از این عبد چیزی باقی نموندش. بعد از عبد چیزی باقی نموند چی باقی میمونه؟ خب ربوبیت الهی اونجا باقی میمونه که خداوند متعال داره او رو تدبیر میکنه و همه امورش به خداوند متعال چی کرده؟ واگذار کرده. بعضیا که حالا کج سلیقه هستن و اینا رو خب چپه معنی میکنن، میگن بله مثلا این عرفا معتقدن که عبد شدن به این است که آدم خدا بشه. مثلا دقیقاً برعکسه که چون اصلا معنی نمیگه عبد شدن به خدا شدن باشه، که میگن که متناقضن. اگر که بخواد اینا با هم قابل جمع باشن، تفسیرش هم اینه که خود عرفا فرمودن که عبد شدن به این است که انسان دیگه تمام آنچه دارد رو واگذار به مولا بکنه، دیگه از عبد چیزی باقی نمونه، فقط خود مولا باقی بمونه. درسته؟ نهایت عبودیت میشه چی؟ میشه نبودن عبد در میان و بودن از ربوبیت. خب بعد اشاره فرمودن به اشعار مرحوم شیخ محمود شبستری رضوان الله علیه که قرار شد ما اشعار رو دیگه نخونیم، چون میخوام اشعار رو بخونم یکی سرش توقف کنیم. حقیقت هر چند بیتش ممکنه یک جلسه مثلا وقت بگیره، این پر از مطلب است و پر از نکات ادبی و عرفانی. دیگه اگه کسی حوصله کرد و انشاءالله هم همتی بود، انشاءالله مراجعه بفرمایید به شرح مرحوم لاجی رضوان الله علیه. بعد فهم به مناسبت اولین بار حوصله تجرد برای مرحوم هاشم حداد در کربلا رو اینجا گزارش میکنن که خب همه ملاحظه کردید دیگه، میفهمن خلاصه مرحوم آقای حداد در خانه پدردن و مادردنشون زندگی میکنن مدتی به خاطر ضیق معیشت و تنگی معاششون، و اینا این طرف بودن و اونا اون طرف یک اتاقی بهشون داده بودن مجانا. 12 سال تو اون اتاق زندگی میکردن و پدردنشون خیلی بهشون علاقمند بودن، اما مادردنشون نه فقط ایشونو دوست داشته بلکه به انواع اقسام آزارها و اذیت‌ها ایشونو اذیت می‌کرده. و یه زن خیلی شجاع و خیلی خلاصه پردل و جرأتی بوده که مردها هم مثلا حق نداشتن، جرأت نداشتن در مقابلش بایستند، و کسی اصلا جرأت نمی‌کرد از نزدیک منزل ایشون شب‌ها عبور بکنه و با این حال خلاصه غیرت و همیت و ولی خب حالا خانم جاهلی هم بوده دیگه، خیلی اهل معرفت و اهل چیز نبوده. من فهمم که مثلا زندگی ما اینطور بودش که ما این ور اتاق بودیم اونها ور اتاق، گونی های برنج انبربو حلب های روغن رو هم دیگه چیده شده بود و اینا خودشون مصرف میکردن و میخوردن و بعد به ما اصلا تعارف هم نمیکردن خلاصه، و تعمد هم داشتن که ببینن ما داریم در فقر مثلا سر میکنیم و اونا به خوشی میگذرونن. فقط حتی ما با یارمان لحاف و تشک نداشتیم و بعض اوقات در مواقع سرما نیمی از ایلو را به روی خود برمیگردانیم. و فقط من با اینکه دائما هم دنبال کار میرفتم، ولی کثرت مراجعین از فقرا و مشتری های بسیار که من را شناخته بودند و جنس را نسیه میبردند و بعدن وجه آن را هم نمیدادند و مخارج شاگرد که هرچه میخواست برمیداشت، دیگر پولی برای من باقی نمیگذارد. مگر غالبا 100 فلس یا 50 فلس که فقط برای نان و نفت و لوله چراغ همسالها بود. و ماها میگذشت و ما قادر نبودیم برای آله خود این طرف قدری گوشت تهیه کنیم. و هم فهمان که عمده علت دارایتی این زن هم این مسئله فقر بود، که میگفت یه دامادی گیرم آمده که در شأن ما نیستش و فقیره و کمک هم نمیکرد که این فقر مثلا برطرف بشه دیگه، بلکه سعی میکرد که این گرفتاری و شدت شدیدتر بشه. بعد توی حاشیه فهمودن که در نهج البلاغه در اوصاف خلاصه اولیاء الهی و یا انبیاء الهی حضرت میفرمایند که اینها یکی از ویژگی‌هاشون این هستش که خداوند متعال به اینها عزم‌های قوی عطا کرده، اما در چشم مردم اینها خیلی ضعیف و خیلی ناچیز هستند و قناعتی دارن که قلب‌ها رو پر می‌کند و در این حال یک فقری دارن که خلاصه موجب آزار اذیت چشم ها و گوش ها میشه دیگه. بار از طرفی هم شدت حالات روحانی و بهره برداری از محضرت آقای قاضی من اجازه جمع و ذخیره مال یا رد فقیر و محتاج یا تقاضای نسیه مشتری و امثال را نمیداد، مثلا نمیتونستم و حالم به این طور بود که خلافان برام میسور نبود. یه بار دیگه هم بحث کردیم که توی حالات عرفانی شخص تکلیف ازش برداشته میشه، چون اصلا قدرت نداره. برخلاف ما قیاس به نفس میکنیم، میگه آقا چرا خب شما واجب نفقتون بودن و بعد اینطوری کنید اونطور کنید، اصلا تو اون شرایط چه از قدرت برای اینکه بخواد مال رو نگه داره نداره، بخواد اون شدت حالاتون رو نمانه. و من همسر منم تحمل میکرد و صبر میکرد، ولی صبر و تحملش واقعا محدود بود دیگه. چند بار خدمت آقای قاضی عرض کردم که اذیت‌های این ام زوجه به حد نهایت رسیده، من دیگه تاب صبر و شکیبایی ندارم، از شما اجازه میخوام که طلاق بدم زنم. و مرحوم قاضی میفهمن حالا از این حرفا بگذریم، تو زنت رو دوست داریم؟ گفتم بله. میفهمن زنت هم تو رو دوست داره؟ گفتم بله. اونا ابدا راه طلاق ندارین، دیدی مسلمان از موارد طلاق مکروه، هیچ وجه شرعی نداره که کراهتش ساقط بشه. برو صبر پیشه کن، تربیت تو به دست زنت میباشد. به دست زنت میباشد یعنی به وسیله این ازدواج، به وسیله این زندگی. و با این طریق که میگویی خداوند چنین مقرر فرموده است که ادب تو به دست زنت باشد، باید تحمل کنی، بسازی و شکیبایی پیشه گیری. فقط منم از دستورات از آقای قاضی سخطی نمیکردم و هرچی این مادرزن بر مصائب ما میافزود تحمل می نمودم. تا اینکه یک شب تابستان که پاسی از شب گذشته بود، از بیرون خسته و فرسوده و گرسنه و تشنه منزل آمدم که در اتاق بروم، دیدم مادرزنم کنار حوضچه عربی داخل منزل نشسته و چون هوا خیلی گرم بود پاشو داده بالا تو آب گذاشته و از شیر آب حیات بالا حوضچه آب روی پاش آب می ریزه. تا دید که برای دربارش هم شروع کرد به بد گفتن و ناسزا و فحش دادن و همینطور با این کلمات من رو مخاطب قرار داد. فقط منم داخل اتاق نرفتم، یک سر از پله‌های بام به بام رفتم تا دیدم این خانم هم داشت صدای خودش بلند کرد و با صدای بلندتر ناسزا میگه، به طوری که نه فقط من بلکه همسایگانم هم میشنیدن که همطور دارین ناسزا میگه. همطور گفت و گفت و گفت تا حوصله من تمام شد. حوصله‌ام که تمام شد بدون اینکه پرخاش بکنم یک کلمه جواب بدم، از پله‌های بام اومدم پایین و از در خونه رفتم بیرون و سر به بیابان نهادم بدون هدفی و مقصودی. همینطور دارم در خیابان ها میروم، هیچ متوجه خودم نیستم که به کجا میروم. در این حال ناگهان دیدم من دوتا شدم، یکی سید هاشمی است که مادرزن به او تعدی میکرد و سب و شتم مینموده و یکی من هستم که بسیار عالی و مجرد و محیط میباشم و ابدا فحشای او به من نرسیده است و اصولا به این سید هاشم فحش نمیداده و مرا سب و شتم نمینموده. آن سید هاشم سزاوار همه گونه فحش ناسزاست، اونی که اون داشت بهش فحش میداد. و این سید هاشم که اینک خودم میباشم نه تنها سزاوار فحش نیست، بلکه هر چند فحش به درد و سب کند و ناسزا گوید به من نمیرسد. در این حال برای من منکشف شد که این حال بسیار خوب و سرور آفرین و شادیزا فقط در اثر تحمل آن ناسزاها و فحشهاییست که وی به من داده و به خاطر اطاعت از فرمان استاد مرحوم قاضی برای من فتح این باب را نموده. و اگر من اطاعت او را نمی کردم و اذیت‌های مادر زن را تحمل نمی نمودم تا ابد همان سر هاشم محزون و غمگین و پریشان و ضعیف و محدود بودم. الحمدلله که من الان این سید هاشم هستم که در مکانی رفیع و مقامی بس ارجمند و گرامی باشم که گرد و خاک تمام قصه ها و غم های دنیا بر من نمی نشیند و نمی تواند بنشیند. دیمی فهمن که فورا برگشتم خونه و افتادم به دست و پای مادر زنم و می بوسیدم و می گفتم مبادا تو خیال کنی من الان از این گفتارت ناراحتم، هر چه می خواهی به من بگو که برای من فایده داره. خب حالا این سید هاشمی که فحش دادن کی بود؟ اون سید هاشمی فحش دادن به همین سید هاشمی در عالم تب فحش دادن دیگه، چون مادر زن همون بدن رو میبینه و درسته همون جثه‌ای که حرکت میکنه و میره و میاد و حالا بلا نسبت به این داستانی مادر اون کدوی گردن رو خلاصه میبینه، اون حقیقت داره که نمیبینه که با اونم دعوا داره دیگه. اون حقیقت مجرده، اصلا مادر زنش بیخبره، اصلا درک ازش نداره که بخواد خدای ناگهر اصلا بهش اهانتی بکنه. من از آقای حداد میفهمم که من مثلا منکشف شد که اونی که اون داره بهش فحش میده اصلا من نیستم، درسته؟ و حالا جدا از اینکه خود فحشا اعتباری در عالم نداره و به قول درون مثلا باد حواست و یک موجیست که تو هوا منتشر میشه، همون هم به کجام نادر استش؟ نادر است به این بدن مادی. حقیقت من که یه حقیقتیست که اصلا کل این بساط عالم دنیا رو اگه جمعش هم بکنم من سر جای خودم هستم، من اصلا یک موطنی دارم تو عالم بالاتر، لذا این عالم کن فکر کنم که بشه انسان بالاخره جاودانه است دیگه، تو عالم برزخ و عالم قیامت و عالم ملکوتی همیشه هست که هست که هست، ولی اینکه تمام عالم تب بشه نابود بشه. پس من یه حقیقتی دارم که اون فحش‌های مادران اصلا بهش نمیرسه و اصلا توی این سطح ها نیستش که بخواد با اینها در بیفته، و اونی هم که فحش‌های مادران بهش میرسه حالا از نگاه ایشون به نسبت میفهمم اصلا خودش شایسته فحش دادنه. اون یک موجود پست و حقیری هستش که وقتی اون حقیقت مجرد پیدا میشه به این که نگاه میکنم اینا واقعا این خیلی موجود به درد نخوری نسبت به اونی که اون بالا هستش، و من اگر که خودم با این اشتباه گرفته بودم تا وقتی که خودم با این نمیخوام میگن اون بدن مستحق فحش دادنه، میخوام میگن یعنی اون توهم و پندار من که خلاص من فکر میکردم با این بدن یکی هم که خودم یک سید هاشم کوچیک محدود خلاص زندانی شده در این عالم طبیعت میدیدم و فکر میکردم اگه این بدن رو از من بگیرن من دیگه نیست و نابود میشم، اون سید هاشم پنداری واقعا مستحق ناصدا گفتن دیگه و اونو بعد قبلش ناصدا بگن که از این زندان بیاد بیرون بفهمه که من این چه نیستم دیگه، و هر کارم با این بدن بکنن از فحش دادن و زدن و مثلا شکنجه و هرچی هست اونا همش به یک لایه و پوسته داره وارد میشه که از حقیقت من چی هست دور است. البته من تو وقتی به این بدن پیوسته هستم ممکن است برخورد فیزیکی با اون پوسته حقیقت منو آزرده بشه دردم بگیره، اما من اون نیستم. من اتفاقا این شکنجه ها که میکنم سبب میشه که کم کم از این زندان رها شم و حقیقت خودم بهتر شکار کنم پیدا بکنم دیگه. حالا آدم های معمولی با مردن این حقیقت رو مرتبه اولش رو پیدا میکنن، برای اولیای خدا مثلا با مجاهده و با طاعت الهی این حقیقت مثلا پیدا میشه. بگذاریم بفهمن مرحوم استاد بزرگ عارف بی بدیل قرن بلکه به قول استاد ما حضرت آقای حاشد هاشم که از حاشد هاشم میفهمد از صدر اسلام تا به حال عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است، من یعنی مرحوم آقای قاضی، برای گذشتن از نفس اماره و خواهش‌های مادی و طبیعی و شهوی و غضبی که غالبا از کینه و حرص و شهوت و غضب و زیاده‌روی در تلذذات برمی‌خیزد، روایت عنوان بصره دستور می‌دادند به شاگردان و تلامذه و مریدان سیر و سلوک. من فرمودن این رو بنویسید و بهش عمل کنید، یعنی یک دستور اساسی و مهمشون عمل طبق مضمون این روایت بود. بعد فرمودن باید اینو در جیب خودتون داشته باشید، هفته یکی دو بار آن را مطالعه نمایید. بعد یه قسمتی از این روایت که مطلب خیلی مهمی است درباره کیفیت معاشرت و خلوت، کیفیت مقدار قضا، کیفیت و مقدار قضا که به تأثیر علم، کیفیت حلم و مقدار شکیبایی و بردباری و تحمل در شدائد به خصوص در برابر گفتار هرزه گویان، و بالاخره مقام عبودیت و تسلیم و رضا و وصول به اعلی درجه عرفان و قله توحید است. و اشنا اصلا شاگردان خودشون بدون التزام به مضمون این روایت نمیپذیرفتن. حالا اینشان روایت رو که جلسه بعدی بخونیم، فقط یه نکته توی این عبارت است که مرحوم از آقای حداد فقطن از صدر اسلام تا به حال عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است. این کلمه جامعیت مقداری جا داره که اصلا توجه بکنن، چون این موقع از عرفا رو از جهت مثلا واردات مثلا توحیدی میسنجین مثلا این یه جور مثلا فرض سنجشه، یه موقع است مثلا عرفا را از جهت میزان مثلا سعه و تسلطشون به امور عالم طبیعت مثلا میسنجیم، از جهت ظهور عجایب و غرایب مثلا میسنجیم، یه موقع است شخص از جهت جامعیت میسنجیم. این جامعیت، جامعیت بین چی و چیه؟ یکی جامعیت بین خلاصه ملک و ملکوته، یعنی انسان هم اون حالات توحیدی رو در جای خودش داشته باشه، هم ظهورات این عالم طبع و خلاصه مدیریت بکنه. مثلا خود از آقای حداد از این نگاه اگه نگاه بکنیم، قطعا سال نفسه جامعیت مرمو از آقای قادر رو نداشتن، مرمو آقای حداد کلن منصرف بودن، خلاصه غرق در ملکوت بودن و رضا میکنن که به خلاصه فانی در اسم احد بودن، حالا به یک تعبیر، به یک اصطلاحی. من فهم بین من و این دنیا انگار یک دیواری کشیدن، اصلا وقتی میخواستن مثلا فرض کنید صداشون هم بکنن، صدا هم حتی نگه باید چند بار صداشون میدادن تا مثلا توجه بکنن، یعنی کلا اون ور عالم بودن دیگه، برعکس ما خلاص زندگی میکردن که حالا تا ایشون دو طرف میرفتن، ما فقط یه طرف هستیم، مثلا اون ور کلا نمیریم. درست منم از آقای قاضی جون دارم، منم آقای قاضی بین اون عالم باطن و ملکوت و توحید با عالم کثرت جمع میکردن، رضا درس هم میگفتن، بحث هم میکردن، گفتگوهای علمی انجام میدادن. اصلا کسی که عالم توحید باش منکشف میشه معمولا از درس و بحث طلبگی هیچ، از تدبیر زندگی عادیش هم عاجزه. درسته، ولی خب اونایی که در مقام بقا متمکنن به عالم کثرت توجه دارن، بعد تو عالم کثرت زندگی عادیشون یک شکل ظاهر معمولی داره و بعد حتی ممکنه به درس و بحث هم مشغول بشن. درسته، خب این یه جامعیت. جامعیت دوم این است که حالا تو عالم کثرت میان، وقت تو عالم کثرت دوزن لایه های عالم کثرت رو با هم دیگه جمع بکنن، یعنی شخص که میاد اینجا حالا توجه به عالم کثرت که پیدا میکنه چقدر مثلا به ظرائف و جزئیات زندگی توجه کنه. مثلا مرحوم از آقای قاضی معروفن که خیلی مثلا ترتمیز بودن تو نجف، حالا نسبت به عرف اون روز نجف که بالاخره امکانات خیلی محدود بوده، ولی مثلا مرحوم از آقای قاضی لباسشون نسبت به دیگران خیلی تمیز بوده، مثلا امامشون نسبت به بقیه مثلا مرتب بوده، جوراب میپوشتن مثلا اصلا شاید پادرد هم داشتن یا دادن به خاطر نظافت هم مثلا بوده و امثال این حرفا. باز یه جهت عالی‌تر از این جامعیت نسبت به شریعته که تمام جهات شریعت رو بتونن تحفظ بکنن و همه رو احاطه بهش داشته باشن. سلوکی که مثلا خالی از شریعت باشه، سلوکی بدون جامعیت، خب خیلی از افرادی که رفتن و کمال رسیدن توی سیرشون تو مسیر الله خیلی از این زمین‌ها فراهم نبوده که وقتی اونجا میرسن به شریعت احاطه داشته باشن و طبق شریعت افراد سیر بدن و تربیت بکنن، و لذا تو عالم کثرت از شریعت بی اطلاع بودن و چون بی اطلاع بودن خب منش تربیتی شدن یک منش تربیت کاملا شرعی، چه نه که بدون اش شرعی است ترکش بکنن، نه به خیلی گزارا وقوف نداشتن، احاطه نداشتن. درسته، خب مثلا خودش اینا مثلا محی الدین یا مولوی و این بزرگان که تو فضای اهل سنت بزرگ شدن، خب طبیعتا از شریعت و مکتب اهل بیت مطلع نبودن تو این عالم کثرت دیگه. وقتی که برمیگشتن نوع تربیتشون، اون نوع تربیت و خصوصیات و ظرافت تربیت مکتب اهل بیت درش خیلی دیده نمیشه دیگه، چون دسترسی نداشتن و باید عالم ظاهر مش میکردن. ولی اگر مرحوم قاضی نه متعبد به شریعت و آگاه از شریعت، اینکه کسی بتونه فقاهت ظاهری داشته باشه تمام معنا، بعد اون وقت بره به اون مقام توحید هم برسه، بعد به عالم بقا دوباره برگرده، تو عالم بقا اقتضاعات عالم کثرت کامل مراعات کنه و اون فقاهتش رو هم تو همون بستر توحید گسترش بده و منتشر بکنه. این در بین عرفای گذشته که اصلا یعنی عرفای اهل سنت که هیچ وقت این جامعیت بینشون درشون اتفاق به این معنی چه نمیخواد، چون اصلا در سیر عالم کثرتشون از شریعت دستشون خالیه. در بین عرفای شیعه هم مراتبی دارن دیگه، حالا یه عده‌شون اصلا اون توحید کاملشون 100% منکشف نمیشه، فعل جمله است، یه دیگه منکشف میشه دیگه بر نمیگردن. ولی خب مثلا خود مرحوم عطا حاج ملاصق قلی همدانی رضوان الله علیه و شاگردانشون اینا خب واقعا نسبت به گذشتگان یه جامعیت خاصی دارن، جمع بین ظاهر و باطن و جمع بین خلاصه فقاهت و این مسائل معرفتی. باز مرحوم عطا قاضی در بین خود اون بزرگواران یه امتیاز مثلا ویژه‌ای دارن، لذاش میفهمونن که از صدر اسلام تا به حال عارفی به جامعیت مرحوم قاضی چیه نیامده است. این بحث جامعیت تو این عبارت خیلی الان حساسه، تعابیر دیگه هم از آقای حداد دارن، اما مرحوم قاضی گاهی ناظر به خیلی خصوصیت های دیگه است، گاهی مثلا ناظر است فقط به اون جهات معنوی مثلا و ملکوتی. اینجا بیشتر تمرکز روی همه اینا با هم دیگه بودن و همه رو به شکل مثلا، یعنی در واقع همون مقام بقایی که خلاصه تربیت شدگان مکتب اهل بیت مصطفی علیهم السلام باید داشته باشن که همه جوانب رو با هم دیگه درش انسان ببینه و همه رو با همدیگه خان مراعات کنه. انشاءالله رو حدیث امام رسول هم گذرا جلسه بعدی مرور بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.